خب امروز 4 جولای 2026 و به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. راستش وقتی داشتم گزارش‌های امروز نشریه تکین مورنینگ رو می‌خوندم، یه سوال عجیب ذهنمو درگیر کرد. شما هم به این فکر کنید، چطور ممکنه یه سرور 3000 دلاری هم ناجی یه تلسکوپ فضایی باشه و هم بتونه کلید نابودی یه شبکه مالی 70 میلیارد دلاری باشه؟
آره، در نگاه اول این تیترها اصلا به هم ربطی ندارن.
دقیقاً، یعنی ظاهراً هیچ ارتباطی بینشون نیست. از فضا و بلاکچین گرفته تا هوش مصنوعی و هجوم بانک‌های مرکزی برای خرید طلا. اما هدف ما تو این بررسی عمیق همینه. می‌خوایم این تکه‌های پازل رو کنار هم بذاریم تا ببینیم زیر پوست این اخبار چه خبره. به نظر میرسه ما وارد یه عصر جدید شدیم. عصری که من اسمش رو میذارم عصر قدرت‌های نامتقارن.
موافقم. عصر قدرت‌های نامتقارن دقیق‌ترین توصیفه. ببینید، این همون نقطه‌ایه که فهم ما از ساختار قدرت باید کاملاً تغییر کنه.
یعنی دیگه نیازی به اون بودجه‌های سنگین نیست؟
راستش نه، ما دیگه تو دنیای زندگی نمی کنیم که برای یه تغییر بزرگ لزوماً به بودجه های میلیارد دلاری یا نهادهای غول‌پیکر دولتی نیاز باشه. الان ابزارهای کوچیک و خیلی ارزون سرنوشت سیستم‌های بزرگ رو تعیین می‌کنن.
چه جالب.
آره، و وقتی منطق این قدرت نامتقارن رو درک کنید، خوندن اخبار امروز دیگه براتون گیج کننده نیست.
پس بیایید مستقیما بریم سراغ یه مثال خیلی بارز از همین قدرت نامتقارن، ماجرای تلسکوپ فضایی سویفت. برای کسایی که شاید ندونن، این تلسکوپ از سال 2004 داره پرتوهای گاما رو رصد میکنه
و بیشتر از 1700 تا انفجار ستاره‌ای رو هم تا الان ثبت کرده.
دقیقاً، یه ابزار فوق‌العاده ارزشمند. اما خب الان به خاطر طوفان‌های خورشیدی که اتمسفر زمین رو منبسط کرده، این تلسکوپ داره سقوط میکنه. اگه کاری نکنن تا اواخر امسال کاملا تو جو میسوزه و از بین میره،
که یه فاجعه برای جامعه نجوم محسوب میشه.
کاملا. اما خبر جالب اینه که روز گذشته یه شرکت خصوصی به اسم کاتالیست اسپیس تکنولوژی یه فضاپیمای روباتیک به اسم لنک رو از جزایر مارشال پرتاب کرد تا این تلسکوپ رو نجات بده.
ابعاد این ربات هم خیلی کوچیکه، درسته؟
خیلی کوچیک. ارتفاعش فقط 2 متره. ولی 3 بازوی تیتانیومی داره که میتونن وزن 1450 کیلوگرمی سویفت رو تو خلا جابجا کنن. قرار تلسکوپ رو از مدار 224 مایلی ببره به 375 مایل.
خب این یه عملیات نجات فضایی فوق‌العاده است.
آره، ولی اون چیزی که ذهن منو درگیر کرده این نیست. شرکت سازنده ادعا کرده هزینه ی تست سرورهای این سیستم حیاتی، دقت کنید، فقط 3000 دلار بوده.
او فقط 3000 دلار؟
آره، صبر کنید. این به شدت خطرناک نیست؟ یعنی شما داری عملیات حساس فضایی انجام میدی، بعد محاسباتت رو به جای سیستم‌های چند میلیون دلاری ناسا میسپاری به یه سرور 3000 دلاری؟ این یه قمار احمقانه نیست؟
خب میدونم چرا اینطوری فکر میکنید. در نگاه اول واقعا شبیه یه قمار خطرناکه. اما در واقع این اتفاق نشون دهنده یه تغییر ساختاری تو نحوه توسعه تکنولوژیه.
یعنی چطور؟
ببینید، تو پارادایم سنتی هوافضا که ناسا سالها اون رو دیکته میکرد، همه چیز بر اساس افزونگی سخت افزاری یا همون هاردور ریداندنسی طراحی میشد.
یعنی قطعات رو خیلی محکم و گرون میساختن.
دقیقاً، اونقدر سفارشی و گرون میساختن که تحت هیچ شرایطی خراب نشن. اما پارادایم جدیدی که کاتالیست ایجاد کرده بر پایه شبیه سازی نرم افزاری چابکه.
آها، پس اون سرور اصلا نمیره فضا.
دقیقاً همینه. اون سرور 3000 دلاری قطعی نیست که تو فضا پرواز کنه. اون در واقع یه موتور شبیه ساز بی نهایت قدرتمنده که تو فضای ابری کار میکنه. اونا میلیون ها سناریوی برخورد فیزیکی بازوها با تلسکوپ رو قبل از پرتاب فقط با نرم افزار تست کردن.
چه جالب. پس یعنی جایگزین کردن سخت افزارهای گرون قیمت دولتی با پردازش ابری ارزون اما هوشمند.
درسته. ما داریم تولد یه صنعت کاملا جدید رو میبینیم. خدمات تجاری نجات و تعمیر ماهواره ها. الان هزاران ماهواره تو مدار هستن که با این روش های ارزون میتونن سالها بیشتر کار کنن.
پس این بازار با همین هزینه های پایین داره قوانین بازی فضا رو عوض میکنه.
کاملا.
خب، حالا که صحبت از این اهرم نامتقارن شد که با چند هزار دلار یه شیء عظیم رو تو فضا جابجا میکنه، راستش این قضیه یه روی تاریک هم داره.
منظورتون تو فضای امنیت سایبریه؟
دقیقاً. تو دنیای امنیت سایبری هکرها هم دقیقاً دارن از همین نسبت استفاده میکنن. شرکت امنیتی هکسلنسک اخیراً یه آسیب‌پذیری وحشتناک به اسم استلکش تو شبکه بلاکچین اپتوس کشف کرده.
بله، باگی که پتانسیل نابودی 70 میلیارد دلار دارایی رو داشت.
و نکته ترسناک ماجرا کجاست؟ ابزار این محققا برای کشف باگ دقیقاً یه سرور ابری 3000 دلاری بود. یعنی هکرها میتونستن با هزینه چند صد دلار یه حمله با ضریب موفقیت 90% اجرا کنن.
که واقعاً عدد ترسناکیه.
خب بیایید این باگ استیلکش رو برای شنونده ها باز کنیم. اساساً معنیش اینه که سیستم یه تصویر قدیمی از موجودی کیف پول شما رو تو حافظه موقت خودش نگه می‌داره.
یعنی شما پولتون رو خرج می‌کنید ولی کش شبکه به روز رسانی نمیشه.
دقیقاً. سیستم فکر میکنه پول هنوز تو حساب شماست و اجازه میده دوباره و دوباره اون رو خرج کنید. میتونستن بی‌نهایت توکن جعلی بسازن. راستش این من رو به شدت میترسونه.
حق دارید بترسید.
اگه یه ساختار 70 میلیارد دلاری با یه باگ حافظه ساده و چند صد دلار هزینه ابری میتونه اینطور نابود بشه، آیا این اثبات نمیکنه که معماری بلاکچین ها از اساس شکننده است؟ اگه فردا یه گروه خرابکار یه ابر کامپیوتر 10 میلیون دلاری بیاره تو بازی، چه اتفاقی میفته؟
خب این نگرانی کاملا منطقیه، اما بیایید از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. بیایید از زاویه سیستم ایمنی بررسیش کنیم.
سیستم ایمنی؟
آره، تو سیستم‌های مالی سنتی و متمرکز امنیت شبیه ساختن یه قلعه با دیوارهای خیلی بلنده. شما میلیون‌ها دلار خرج می‌کنید تا کسی وارد نشه.
درسته.
تو نسل قبلی بلاکچین‌ها هم بزرگترین ترس حمله 51% بود. یعنی برای خرابکاری باید کنترل بیشتر از نصف قدرت پردازش شبکه رو با 10 میلیون دلار هزینه به دست می آوردید.
خب ولی الان چی؟
الان با کشف این باگ با یه سرور ارزون متوجه میشیم که میدان نبرد عوض شده. تهدید امروز جنگ الگوریتم ها و خطاهای منطقیه، نه فقط قدرت سخت افزار.
پس این یعنی شکننده تر شدن سیستم؟
نه لزومن. ببینید، اینکه شبکه اپتوس تونست با کمک همین هکرهای کلاسفید تو چند ساعت مشکل رو برطرف کنه، اونم بدون از دست رفتن حتی یک سنت، این اثبات شکنندگی نیست.
پس چیه؟
این نشون دهنده یه واکنش ایمونولوژیک خیلی سریعه. برنامه‌های جایزه یاب یا همون باگ بانتی ها به ما یاد میدن که امنیت تو دنیای غیر متمرکز محصول توزیع چشم‌های ناظره.
آها، یعنی به جای دیوار بلند نگهبانای بیشتری داریم؟
دقیقاً. وقتی هزاران محقق مستقل تو سراسر دنیا انگیزه مالی دارن تا این روزنه ها رو پیدا کنن، حتی یه ابر کامپیوتر 10 میلیون دلاری هم کار سختی برای پیشی گرفتن از این هوش جمعی داره.
چشمای ناظر توضیح شده چه اصطلاح جالبی. و میدونید این مفهوم دقیقا همون چیزیه که امروز تو شبکه های اجتماعی هم شاهدش بودیم. تقابل نهاد رسمی و محقق مستقل.
منظورتون داستان اتریوم و زاک و اکسپیتی هست؟
آره همون. داستان از این قراره که اکانت رسمی اتریوم تو شبکه ایکس یه پست گذاشت و مدعی شد سرویس ایمیل پروتون برای حق اشتراکش ارز اتر رو قبول میکنه.
که خب ادعای بزرگی بود.
بله، و وقتی یه نهاد رسمی با تیک تایید شده یه چیزی میگه، قاعدتاً شما و بقیه مردم اون رو میپذیرید دیگه، درسته؟
در حالت عادی بله.
اما بلافاصله زاک و اکسپیتی که یه محقق مستقل آنچین هست وارد عمل شد. اون با بررسی کدهای قرارداد هوشمند و مستندات خود پلتفرم نشون داد که پروتون فقط بیت کوین قبول میکنه و اصلا زیرساختی برای توکن های ERC20 یا اتر نداره
و اتریوم مجبور شد حرفش رو پس بگیره.
دقیقاً. شاید تو نگاه اول یه اصلاحیه ساده به نظر برسه، ولی من فکر میکنم پیام عمیق تری داره. انگار ما دیگه حتی به نشانهای رسمی هم اعتباری نمیدیم. این محقق مستقل بدون هیچ بودجه سازمانی اعتبار یه بنیاد بزرگ رو زیر سوال برد.
راستش این پیام عمیق‌تری که میگید یک گذار فلسفیه. گذار از حقیقت سازمانی به حقیقت رمزنگاری شده.
حقیقت رمزنگاری شده میشه بیشتر توضیح بدید؟
حتماً. تو دوران وب 2 اگه یه نهاد معتبر حرفی میزد، اون حرف به خاطر وزن سازمانی گوینده تبدیل به حقیقت میشد. مردم میگفتن خب چون فلان شرکت گفته پس درسته.
آره، یه جورایی اعتماد کورکورانه بود.
اما کاری که محققانه مثل زک اوکسپیتی میکنن تکیه بر داده های آنچین هست. داده آنچین یعنی اطلاعاتی که توی دفتر کل غیر قابل تغییر ثبت شده. شما برای خوندنش نیازی به اعتماد به هیچ شخص یا سازمانی ندارید.
پس یعنی در برابر اضافه بار اطلاعاتی ازمون محافظت میکنه؟
دقیقا همینه. توی عصری که ما با پدیده اضافه بار اطلاعاتی یا information overload مواجهیم، نهادها به راحتی میتونن دچار خطای انسانی بشن. تو این شرایط اتکا به داده‌های قابل راستی‌آزمایی تنها سنگر شما برای حفظ واقعیته.
پس از دوران به ما اعتماد کنید رسیدیم به دوران خودتون تایید کنید.
کاملا درسته. این یه تغییر پارادایم واقعیه.
خب حالا که صحبت از حقیقت رمزنگاری شده شد، یه سوال ترسناک پیش میاد. چه اتفاقی میفته اگه خود اون ریاضیاتی که این حقیقت رو حفظ میکنه شکسته بشه؟
اوه، رسیدیم به بحث کامپیوترهای کوانتومی.
آره، اینجاست که ماجرای نشست امروز تو برلین اهمیت پیدا میکنه. ویتالیک بوترین امروز فاز سوم تکامل شبکه رو با اسم اتریوم ناب یا لین اتریوم معرفی کرد. او عملاً داره شبکه رو برای تهدید وجودی آماده میکنه.
و اون تهدید چیزی نیست جز کامپیوترهای کوانتومی.
دقیقاً. اتریوم ناب 3 تا ستون اصلی داره. اول، مقاومت کوانتومی یعنی جایگزینی کامل سیستم امضای دیجیتال فعلی. دوم، رسیدن به پردازش 100,000 تراکنش در ثانیه
که عدد فوق‌العاده‌ایه.
بله. و سوم، حفظ حریم خصوصی تو لایه 1 با استفاده از تکنولوژی استارک. ضمناً قرار ماشین مجازی فعلی شبکه یعنی EVM با یه معماری جدید مبتنی بر ریسک‌وی جایگزین بشه.
این تغییرات خیلی بنیادین هستن.
خیلی زیاد. برای اینکه شما عظمت این کار رو درک کنید، باید بگم این شبیه تعویض قطعات یه ماشین نیست. این کار شبیه تغییر دادن کامل ژنتیک و DNA یه موجود زنده است. اونم در حالی که داره نفس میکشه و راه میره.
عجب تشبیه دقیقی بود. واقعا مثل تغییر DNA میمونه.
چون سیستم ایمنی فعلی اتریوم هیچ آنتیباری مشخصی برای ویروس کوانتومی نداره، درسته؟
دقیقاً. ببینید، برای درک عمق این جهش ژنتیکی که گفتید، باید مکانیزم این خطر رو بشکافیم. تمام امنیت بلاکچین هایی که امروز میشناسیم بر اساس یه مدل ریاضی به اسم رمزنگاری منحنی بیزوی کار میکنه.
خب این مدل چطور کار میکنه؟
این سیستم مثل یه خیابون یک طرفه ریاضیه. شما میتونید با داشتن کلید خصوصی، کلید عمومی خودتون رو خیلی راحت محاسبه کنید. اما برعکسش، یعنی استخراج کلید خصوصی از روی کلید عمومی، برای کامپیوترهای امروزی میلیون‌ها سال زمان میبره.
پس کاملا امنه، حداقل تا الان.
آره، تا الان. اما کامپیوترهای کوانتومی این خیابون‌های یک طرفه رو نادیده میگیرن. اونا میتونن این معادله رو تو چند ساعت مهندسی معکوس کنن.
وای، چند ساعت؟ یعنی کل امنیت شبکه از بین میره؟
بله. و پیشبینی میشه تا سال 2030 یا نهایتاً 2035 این تهدید کاملاً عملی بشه. اگه ویتالیک این تغییر DNA رو انجام نده، تو آینده نزدیک هر کسی که کلید عمومی شما رو ببینه میتونه داراییتون رو سرقت کنه.
عجیبه. پس تغییر معماری به ریسک 5 هم تو همین راستاست؟
آره، اونم یه حرکت حیاتیه. معماری ریسک 5 استاندارد باز و پذیرفته شده تو صنعت جهانی پردازنده هاست. اتریوم با این کار خودش رو از یه اکوسیستم ایزوله خارج میکنه و به استانداردهای جهانی سخت افزار نزدیک میشه تا بتونه اون مقیاس پذیری 100,000 تراکنش در ثانیه رو مدیریت کنه.
پردازش 100,000 تراکنش توی یه ثانیه واقعا نیازمند یه مقیاس پذیری خیره کننده است. اما وقتی به این اعداد نگاه میکنم ببینم این فقط مشکل شبکه‌های کامپیوتری نیست.
منظورتون چیه؟
منظورم اینه که این دقیقا همون بحرانیه که مغز انسان امروز باهاش درگیره. تلاش برای پردازش حجم وحشتناکی از اطلاعات و این موضوع ما رو مستقیم میبره سراغ بحث ارتقای هوش مصنوعی و محدودیت‌های جدید توکن تو گوگل جمنای.
آها، بله. نسخه های جدیدی که گوگل معرفی کرده.
دقیقاً. گوگل نسخه هاشو طبقه بندی کرده. نسخه رایگان با ظرفیت 32000 توکن که میشه حدود 50 صفحه متن، نسخه پلاس با 128000 توکن و در نهایت نسخه پرو با یه ظرفیت دیوانه کننده 1,000,000 توکن.
1,000,000 توکن یعنی پردازش یه فایل 1500 صفحه‌ای تو چند ثانیه؟
یا حتی یه ویدیو کامل یک ساعته رو تو یه لحظه هضم میکنه. به علاوه ویژگی مهم نسخه پرو اینه که با سرویس نوتبوک LM ادغام شده. اما راستش رو بخواید من یکم به این قضیه شک دارم.
چرا شک دارید؟
ببینید، آیا این فقط یه نسخه لوکستر از یه موتور جستجو نیست؟ گوگل فقط داره ظرفیت کلمات بیشتری رو به کاربرا میفروشه. آیا واقعا تغییری تو معماری تفکر ما ایجاد میشه؟
خب این همون جاییه که باید عمیق‌تر نگاه کنیم. تغییر خیلی بنیادی‌تر از افزایش کلمات ساده است. گوگل تو واقعیت ظرفیت کلمات نمی‌فروشه. داره شناخت انسانی رو طبقه بندی می‌کنه.
شناخت انسانی یکم پیچیده شد.
الان توضیح میدم. وقتی شما از نسخه رایگان با ظرفیت پایین استفاده می‌کنید، فقط دارید بازیابی حافظه انجام میدید. یعنی یه سوال می‌پرسید، اونم یه جواب میده.
خب این همون سرچ کردن دیگه.
دقیقاً. اما وقتی پنجره زمینه یا کانتکست ویندو به 1,000,000 توکن میرسه و با سیستمی مثل نوتبوک LM ترکیب میشه، ماجرا کاملاً عوض میشه. این سیستم کل بستر کاری شما، اسناد، یادداشت‌های پراکنده و تاریخچه شما رو توی یه لحظه یاد میگیره.
یعنی مثل یه دستیار که همه چیز رو از قبل میدونه.
آره، شما دیگه از هوش مصنوعی برای پیدا کردن جواب یه سوال مشخص استفاده نمی‌کنید، بلکه دارید فرایند ترکیب و تحلیل داده‌ها رو برون‌سپاری می‌کنید.
که این کار رو برای مغز ما خیلی راحت‌تر می‌کنه.
دقیقاً. ما داریم از دورانی که هوش مصنوعی صرفاً یه دایره انسیکلوپدی بود عبور می‌کنیم. داره تبدیل میشه به یه پردازنده کمکی یا کوپروسسور برای مغز انسان. این دستیار متفکر نویزا رو فیلتر میکنه تا ذهن شما برای تفکر استراتژیک آزاد بمونه.
خیلی جالبه. پس توی یه سمت میدان ما هوش مصنوعی رو داریم که داره میشه پردازنده کمکی مغزمون، اتریوم رو داریم که داره دی ان ای خودش رو برای عصر کوانتوم تغییر میده و هکرها رو داریم که با سرورهای ارزون شبکه‌های میلیاردی رو به چالش میکشن.
بله، همه چیز داره مجازی میشه و پر از عدم قطعیت.
و دقیقاً تو میانه این طوفان عدم قطعیت دیجیتال، قدرتمندترین و محافظه‌کارترین نهادهای مالی جهان یعنی بانک‌های مرکزی دارن چه کار می‌کنن؟ اونا دارن به فیزیکی‌ترین و قدیمی‌ترین لنگر روی زمین پناه می‌برن، یعنی طلا.
آره، گزارش‌های اخیر واقعاً جالب بودن.
طبق گزارش 2 جولای شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی فقط تو ماه می 41 تن طلا خریدن. لهستان با 18 تن تو صدر و چین برای 20مین ماه متوالی ذخایر طلای خودش را افزایش داده.
و جالب‌تر این که 45% از مدیرهای ذخایر پیش‌بینی می‌کنن سال آینده هم خریدها بیشتر میشه.
دقیقاً. اما اینجا یه تناقض بزرگ ذهن من آزار میده. ما داریم از تغییر پارادایم حرف میزنیم. پس چرا این کشورها بیت کوین نمیخرن؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی تو دنیای داره به سمت اتریوم ناب و هوش مصنوعی پیش میره. چرا استراتژیست های مالی هنوز دارن گاوصندوق های زیرزمینی رو با سنگ های فیزیکی پر میکنن؟
خب پاسخ این سوال تو تقاطع اقتصاد و ژئوپلیتیک پیدا میشه. چرا بیت کوین نه؟ دلیل اولش مکانیسمای حقوقی بین المللیه. طلای چارچوب حقوقی و قضایی هزاران ساله داره. اگه بین دولت‌ها اختلافی پیش بیاد، نحوه تسویه حساب طلا کاملا تعریف شده است.
اما ارزهای دیجیتال هنوز این ساختار رو ندارن.
دقیقاً. ارزهای دیجیتال هنوز به این بلوغ حقوقی تو سطح کلان دولت‌ها نرسیده. و البته نوسانات شدید قیمتیشون برای ذخایر استراتژیک یه ملت خیلی خطرناکه.
پس دلیل اول ریسک و قوانینه. اما دلیل دوم چیه؟
دلیل دوم خیلی عمیق‌تره. هجوم چین، لهستان و بقیه کشورها به سمت طلا یه سیگنال هشدار دهنده در مورد تغییر نظم جهانیه.
یعنی چی؟ یعنی دارن آماده میشن برای اتفاقی؟
ببینید، ما داریم به سمت یه جهان چند قطبی حرکت می‌کنیم. زیرساخت‌های مالی دیجیتال فعلی مثل سیستم سویفت و ساختار مبتنی بر دلار تو دست یه قطب خاصه. وقتی این کشورها ذخایر طلا رو افزایش میدن، در واقع دارن یه بیمه فیزیکی می‌خرن.
بیمه در برابر چی؟
در برابر تحریم‌های سایبری و ژئوپلیتیک. اونا میخوان تو دل این عدم قطعیت دیجیتال روی یه دارایی مستقل سرمایه گذاری کنن. دارایی که نمیشه اون رو با فشار دادن یه دکمه تو شبکه‌های کامپیوتری یه کشور دیگه مسدود کرد.
وای، عجب چشم‌انداز عجیبی. واقعا همه چی به هم وصله.
کاملا.
خب بیاد یه جمع‌بندی بکنیم. ما بحثمون رو از فضا شروع کردیم، جایی که ابزارهای ارزون پارادایم صنعت فضایی رو زیر و رو کردن. دیدیم چطور همین اهرم‌های نامتقارن میتونن شبکه‌های مالی رو تهدید کنن و همزمان به واسطه هکرهای مستقل نجاتشون بدن.
بله، و بعد رسیدیم به گذار از حقیقت نهادی به حقیقت رمزنگاری شده.
درسته، از جهش ژنتیکی اتریوم برای مقابله با هیولای کوانتومی گفتیم و در نهایت دیدیم که چطور انسان در برابر هجوم داده‌ها به هوش مصنوعی پناه میبره، در حالی که دولت‌ها برای فرار از همین جهان دیجیتال دارن به گذشته و طلا پناه میبرن.
واقعا ترکیب پارادوکسیکال و عجیبی از تکنولوژی و سنته.
همینطوره. راستی باید یادآوری کنم که هفته آینده پر از رویدادهاییه که باید به دقت رصدشون کنیم. روز 9 جولای منتظر گزارش مأموریت فضاپیمای لینکس هستیم. 10 جولای پرسش و پاسخ حساس ویتالیک بوترین درباره اتریوم ناب برگزار میشه و 12 جولای هم چشما به کنفرانس گوگل کلاود نکست دوخته میشه.
خب پیش از اینکه این گفتگو رو خاتمه بدیم، میخوام شما و شنونده ها رو با یه ایده رها کنم تا عمیق‌تر بهش فکر کنید.
حتما، بفرمایید.
ما امروز دیدیم که بانک‌های مرکزی برای فرار از بی‌ثباتی دارن طلا انبار میکنن. از اون طرف هم دیدیم که اتریوم داره خودش رو برای زنده موندن در برابر کامپیوترهای کوانتومی مقاوم میکنه.
خب.
اما تصور کنید روزی رو که این کامپیوترهای کوانتومی با قدرت کامل از راه برسن. روزی که بتونن الگوریتمهای رمزنگاری سیستمهای بانکداری سنتی و زیرساختهای ارز فیات رو بشکنن. اون وقت چه اتفاقی میفته؟
یعنی کل سیستم مالی سنتی به هم بریزه؟
آره. وقتی اعتماد به تمام رکوردهای مالی دیجیتال فرو بریزه، آیا طلا تنها پناهگاه امن و دست نخورده تو جهان باقی میمونه یا اینکه ما قرار شاهد ظهور یه دارایی کاملا جدید باشیم، دارایی نوظهوری که پشتوانه اون خود امنیت کوانتومیه؟
واو، این همون نقطه‌ایه که مرز بین فیزیک، اقتصاد و آینده‌نگری تو هم ترکیب میشه و تمام مفروضات ما درباره ارزش رو به چالش میکشه. واقعا سوال عمیقیه. از شما میخوایم که حتما که این معمای بزرگ فکر کنید، چون پاسخ اون احتمالا شکل ثروت رو تو دههای آینده تعیین میکنه. خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. روزی پر از پرسشای جدید و کشفهای هیجان انگیز برای شما آرزومندم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.